استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. یک محکمه سیناف افغانستان حکم اعدام ترا و عامل حمله بر پانتون کابل را تایید کرد و ایالات متحده ابراز امیدواری کرده که ایران وارد گفتگوی سازنده در مورد معامله هسته‌ای سال 2015 شود. یکی پس از چاش به وقت افغانستان شد. به برنامه خبری نیمه روز استیدیوی پیک خوش آمدید. من جاوید نعیمی و همکارانم با شماستم. امور تخنیکی را هم شفیق عیار پیش می برد. تا لحظات بعد جزئیات از گزارش های ما در آغاز خبرهای افغانستان و جهان با ستار فروخ.
رئیس جمهوری افغانستان و سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در کابل درباره روند صلح افغانستان بحث کردند. سازمان خبرنگاران بدون مرز خواستار توقف کشتار خبرنگاران در افغانستان شده و ایالات متحده پس از توافق اخیر شرکای اروپایی واشنگتن ابراز امیدواری کرده که تهران وارد گفتگوی سازنده شود. تفصیل خبرها. محکمه استیناف رسیدگی به جرایم تروریستی زندان بگرام مجازات اعدام برای عامل حمله به پانتون کابل را تایید کرده است. احمد فهیم قویم سخنگوی از طرف محکمه افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی در این باره جزئیات داد.
عامل و طراح اصلی حمله تروریستی بر پانتون کابل، عادل معروف به آرش و طلحه، قبلا از طرف محکمه ابتدایی مربوطه و اشد مجازات یعنی اعدام محکوم شده بود که اخیراً حکم محکمه ابتدایی از طرف محکمه استیناف مربوط مورد تایید قرار گرفت.
در حمله مسلحانه به پانتون کابل در ماه عقرب امسال دست کم 22 تن کشته شدند. مسئولیت این حمله را داعش پذیرفته بود. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی و سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر درباره گام‌های بعدی در پروسه صلح افغانستان بحث کردند. در خبرنامه ارک در این باره اما جزئیات داده نشده. به اساس خبرنامه در این دیدار به روز پنجشنبه در مورد اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی در خصوص صلح و مسائل دیگر نیز بحث شده است. در این حال نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در توییترش نوشته که با رئیس جمهور غنی و امرالله صالح معاون اولش گفتگوی سازنده داشتند و در این ملاقات نگرانی خود را در مورد قتل‌های هدفمند ابراز کردند. به اساس گزارش‌ها قتل‌های هدفمند خبرنگاران، فعالان مدنی، علمای دینی و کارمندان دولتی در این اواخر در افغانستان افزایش یافته. در این حال در یک خبر دیگر داریم که سازمان خبرنگاران بدون مرز خواستار توقف کشتار خبرنگاران در افغانستان شده است. رضا معینی مسئول بخش افغانستان و ایران در این سازمان به رادیو آزادی گفت:
ما از مقامات حکومت افغانستان خواهان تحقیق و بررسی جدی هستیم و از جامعه جهانی به ویژه سه کشور ایالات متحده آمریکا، آلمان و فرانسه که در روزهای اخیر نگرانی خود را از گسترش حمله به ژورنالیستان و رسانه‌ها اعلام کردند، می‌خواهیم از فراخوان سازمان گزارشگران بدون مرز به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای افزودن جنایات اخیر بر تحقیق و بررسی درباره افغانستان حمایت کنند.
نگرانی در مورد کشتار خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان پس از آن دیگر هم افزایش یافت که سه کارمند زن تلویزیون خصوصی انعکاس در دو حمله جداگانه روز سه‌شنبه در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار جان باختند. داعش مسئولیت این حمله‌ها را پذیرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایالات متحده پس از توافق اخیر شرکای اروپایی ابراز امیدواری کرده که ایران وارد گفتگوی سازنده شود. فرانسه، بریتانیا و جرمنی توافق کردند که طرح قطعنامه توبیخی علیه ایران در اداره بین المللی انرژی اتمی را لغو کنند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت واشنگتن خرسند است که پس از نشانه های دلگرم کننده توسط ایران در مورد آینده توافقنامه هسته‌ای سال 2015 اروپایی ها اقدام برای انتقاد از تهران را پس گرفتند. به گفته پرایس ایالات متحده بالاقمندی شدید و دنبال تمایل ایران برای مشارکتی است که منجر به پیشرفت قابل اعتماد و ملموس شود. تنش بین واشنگتن و تهران بعد از آن افزایش یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده از توافق هسته‌ای قدرت‌های بزرگ جهان با ایران بیرون شد و تحریم‌ها را بر تهران دوباره وضع کرد. در مقابل ایران اعلام کرد که دیگر به این توافقنامه پابند نخواهد بود. اداره رئیس جمهور جو بایدن در مورد بازگشت مشروط به این توافقنامه تمایل نشان داده است. در یک باغوش ایالت کالیفرنیای آمریکا، نو میمون بزرگ نخستین غیر انسان‌ها در جهان هستند که در برابر بیماری کووید 19 واکسن شدند. مقام‌های باغوش سان دیگو دیروز پنجشنبه 5 ماه مارچ گفتند که در هفته‌های اخیر 4 میمون از نوع اورانگوتان و 5 میمون بونوبو واکسن کرونا شدند. دارلا دیویس سخنگوی باغوش در یک ایمیل به خبرگزاری رویترز گفته که به این میمون‌ها هر دو دوز واکسن آزمایشی داده شده که در ابتدا برای سگ‌ها و پشک‌ها ساخته شده بود. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که مقام‌ها ابتلای 8 گوریلا را به ویروس کرونا در باغوش سان دیگو در ماه جنوری تایید کردند. واکسن تزریق شده به میمون‌ها در باغوش سان دیگو توسط شرکت دواسازی وترنری زویتی ساخته شده، اما روی میمون‌ها آزمایش نشده بود. و رهبری گروه اپوزیسیون در پارلمان ارمنستان میگوید که گفتگوها با نیکول پاشینیان صدر اعظم آن کشور درباره انتخابات پارلمانی از زودهنگام تا کنون بی نتیجه بوده است. پاشینیان با بحران سیاسی روبروست و اردو از او خواسته که استعفا کند. او گفته است که برای برگزاری انتخابات زودهنگام در صورت آماده است که اپوزیسیون روی شرایط خاص توافق کند.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 1:07 به وقت افغانستان شد. در ادامه استیدیوی پی یک محکمه استیناف افغانستان حکم اعدام طراح عامل حمله بر پوانتون کابل را تایید کرده. هزاران کیلوگرم لاجورد استخراج شده در بدخشان در رکود مانده.
تنگی ما به هیچ جای انتقال نمیشه. ما طفلی ما به حق لقمنان محتاج است. ما ضرورت داریم که به ما بزرگا ایدهت بدین که ما سنگمون انتقال بدیم.
به دنبال هدف قرار گرفتن 3 کارمند رسانه‌ای در ننگرهار، خبرنگاران از تهدیدهای امنیتی نگرانی دارند.
به عنوان یک خبرنگار باید بگم که شرایط کاری در افغانستان به شدت در حال بدتر شدن است.
ایالات متحده آمریکا ابراز امیدواری کرده که ایران وارد گفتگوی سازنده در مورد معامله هسته‌ای سال 2015 شود. برخی از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه عدالت و مبارزه با فساد نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه باشید. یک محکمه استیناف افغانستان حکم اعدام طراح عامل حمله بر پوانتون کابل را تایید کرده. مسئولان سر محکمه افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفتند که حکم اعدام عادل از سوی محکمه استیناف بررسی جرایم تروریستی در زندان بگرام تایید شده است. خبرنگار رادیو آزادی را با جزئیات بیشتر با خود داریم. چی از تازه ترین ها در مورد حکم اعدام طراح حمله بر پوانتون کابل؟
قسمی که گفتیم یک محکمه استیناف افغانستان نیز حکم اعدام طراح و عامل حمله به پوهنتون کابل را تایید کرده. احمد فهیم قیوم سخنگوی اسپر محکمه افغانستان بر رادیو آزادی گفت که حکم اعدام عادل طراح حمله به پوهنتون کابل از سوی محکمه استیناف بررسی جرایم تروریستی در زندان بگرام تایید شده است. عادل طراح حمله به پوهنتون کابل که به عرش و طلحه مشهور است، پیش از این نیز از سوی محکمه ابتدایی به اعدام محکوم شده بود، اما اکنون این حکم از سوی محکمه استیناف نیز تایید شده است. سخنگوی استر محکمه همچنین افزود که محکمه استیناف عبیدالله که مشهور به حماد است و از همدستان عادل به حساب می رود نیز به دلیل دست داشتن در جرمهای تروریستی به اعدام محکوم کرده است. با شماره از خانواده های قربانیان این حمله نیز صحبت کردیم. آنها نیز خواستار اعدام علنی طراحان حمله و پاهنتون کابل هستند. آنان میگویند باید اینان هم اعدام شوند تا درس عبرت به دیگران شود. مادر حسینه یک تن از کسانی که دخترش قربانی این حمله شد گفت که هرچند نگران است که این حکم عملی خواهد شد یا نی، اما باز هم از حکومت میخواهد که هرچند زودتر این حکم عملی شود. البته این تنها خواست مادر حسینه نیست، بلکه شماره از خانواده های دیگری که فرزندانشان در این حمله قربانی شدن نیست خواستار عزی هستند تا این حکم هرچه زودتر عملی شود. اسحاق که پسر 23 سالش در این حمله کشته شد نیز خواهان عملی شدن قانون است. او در گفتگو با رادیو آزادی گفت که این اشخاص باید در محضر عام اعدام شوند. او افزود که حکومت توان این را دارد تا آنان را به سزای اعمالشان برساند. حمله بر پوهنتون کابل که در 12 عقرب سال روان صورت گرفت 22 تن در این حمله جان باختند و همچنان 40 تن زخمی شدند. بیشتر قربانیان این حمله را دانشجویان پوهنتون کابل تشکیل می‌دهد و همچنان پس از این حمله واکنش‌های زیادی به حمله داشت و شمار زیاد از نهادهای داخلی و همچنان بیرونی واکنش به این حمله نشان دادند.
تشکر فراوان، جزئیات را حتما در برنامه های امروز رادیو آزادی از خودت خواهیم شنید. شنونده عزیز، از تایید کردن حکم محکمه استیناف کابل شنیدین که حکم اعدام را برای طراح و عامل اصلی حمله بر پوهنتون کابل صادر کرده عادل از سوی محکمه استیناف بررسی جرایم تروریستی در زندان بگرام به اعدام محکوم شده.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
حالا ساعت 1:12 به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، تا لحظات دیگر میپردازیم به گزارش و مطالب خبری مربوط به افغانستان، اما حالا نگاه داریم به یکی از مسائل جهانی. ایالات متحده ابراز امیدواری کرده که ایران وارد گفتگوی سازنده در مورد معامله هسته‌ای سال 2015 شود. این آمادگی در حال صورت می‌گیرد که شریکان اروپایی واشنگتن روی لغو صدور قطعنامه توافق کردند که در آن اقدام ایران برای تعلیق برخی از بازرسی‌های مفتشین اداره بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ایش نکوهش شده. آنها تصمیم داشتند در نشست آینده اداره بین‌المللی انرژی اتمی در ویانا قطعنامه ای را صادر کنند. ایالات متحده از این تصمیم حمایت کرده بود. ژکفر احمدی جزئیات می‌دهد.
نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در 4 ماه مارس گفت واشنگتن خرسند است که شرکای اروپاییش از صدور قطعنامه‌ای که در آن از ایران انتقاد شدند منصرف شدند. بر اساس گزارش‌های این اقدام پس از آن شد که نشانه‌های تشویق کننده در مورد آینده موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 از جانب تهران دیده شد. پرایس به خبرنگاران گفت با علاقمندی زیاد چشم برای تمایل ایران برای وارد شدن در گفتگوهای است که به پیشرفت معتبر و ملموس بیانجامد. و افزود به گونه بسیار واضح گفتند که آماده دخیل شدن در دیالوگ سازنده هستند. با گفته پرایس، این پیشنهاد است که روی میز بوده. دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، در سال 2018 کشورش را از معامله هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهان بیرون کرد و تحریم‌های اقتصادی بر ایران را از سر گرفت تا این کشور به گفتگوی مجدد حاضر شود. از آن زمان به این سوتنش ها میان واشنگتن و تهران افزایش یافته. ایران هم در پاسخ بخشی از تعهدات کلیدیش در موافقتنامه را نقض کرده. حالا اداره جدید ایالات متحده به رهبری جو بایدن، رئیس جمهور این کشور، برای پیوستن دوباره ایالات متحده به موافقتنامه تمایل نشان داده، اما تاکید میکند که ایران باید به اجرای کامل تعهداتش برگردد. ایران که همیشه تلاش برای ساختن اسلحه هسته‌ای را رد کرده می‌خواهد نخست از همه تحریم‌ها برطرف شوند. در این میان فرانسه، بریتانیا و جرمنی تصمیم داشتند تا قطعنامه‌ای را با حمایت ایالات متحده در نشست آینده اداره بین‌المللی انرژی اتمی در وین صادر کنند. قطعنامه‌ای که در آن اقدام ایران برای تعلیق برخی از بازرسی‌های مفتشین اداره بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای‌اش نکوهش شده. اما آنها از این اقدام همزمان با تلاش‌های رافائل گروسی رئیس این اداره برای دستیابی به سازش با ایران صرف نظر کردند. وزارت خارجه جرمنی گفته تصمیم گرفتند که قطعنامه را صادر نکنند و ایران حالا باید ثابت کند که برای احیای معامله هسته‌ای جدی است. روسیه، چین و ایران از تصمیم لغو صدور قطعنامه استقبال کردند. وزارت خارجه ایران گفته این تحولات مسیر دیپلماسی به ابتکار ایران و اداره بین المللی انرژی اتمی را باز نگه داشته می تواند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، یک دیپلمات که نامش ذکر نشده گفته است نشانه هایی از نیت خوب ایران در زمینه لغو صدور قطعنامه اروپا کلیدی است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در سوم ماه مارس گفت کشورش تحریم‌ها بر ایران را به عنوان بازگشت آن کشور به معامله کاهش خواهد داد. او به تلویزیون PBS گفت اگر ایران به مکلفیت‌هایش در موافقتنامه عمل کند، ایالات متحده نیز کار مشابه خواهد کرد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com
ساعت حالا 1:16 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مقام های ولایت بدخشان میگویند که پس از توقف استخراج غیرقانونی معادن لاجورد از سوی حکومت، هزاران کیلوگرم لاجورد استخراج شده در این ولایت در حالت رکود مانده. به گفته این مقام ها، آنها به حکومت مرکزی پیشنهاد کردند تا این سنگ های لاجورد را پروسس و با نام افغانستان به فروش برسانند. شمار از تاجران لاجورد هم میگویند که پس از توقف خرید و فروش سنگ از سوی حکومت، آنها از تجارت لاجورد میلیون ها افغانی زیانمند شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
معادن لاجورد بدخشان در ولسوالی کران و منجان از سالهای متمادی به این سو از سوی افراد مسلح غیر مسئول و زورمندان محلی به گونه غیر قانونی و غیر معیاری استخراج می شد. سنگ استخراج شده در خود معدن از سوی تاجران به قیمت نازل خریداری و سپس بدون تکس و مالیه حکومت به ولایت‌های کشور و حتی به کشورهای همسایه صادر می گردید. حکومت افغانستان 4 سال قبل طی فرمان خرید فروش سنگ لاجورد را در سراسر کشور متوقف کرد. 18 ماه قبل هم تصدی ملی محافظت عامه وزارت امور داخله برای جلوگیری از استخراج غیر قانونی معدن لاجورد، یک قیطه 350 نفری را در معدن لاجورد ولسوالی کران و منجان بدخشان مستقر ساخت. محمد ذکریای سودا، والی بدخشان، حالا میگوید که با ایجاد نیروی قطعه معدن لاجورد، تصدی ملی محافظت عامه، استخراج سنگ لاجورد به گونه 100% متوقف شده است.
بیشتر از 18 ماه میشه که از وقتی که ما در اینجا آمدیم، جلوگیری از استخراج غیر قانونی در معدن صورت گرفته و یک قطعه که در حدود 350 نفر تشکیل داره به خاطر محافظت این معدن ایجاد شده. در این مدت هیچ گونه شاهد استخراج غیر قانونی نیستیم.
عبدالاحد، فرمانده قطعه معدن لاجورد، به رادیو آزادی میگوید که این نیروها در کنار اینکه جلو استخراج غیر قانونی این معدن را از دست زورمندان و مسلح های غیر مسئول گرفته اند، در این مدت چندین حمله مخالفان مسلح دولت را برای تصرف معدن لاجورد به عقب زده اند.
معادنی که در اینجا کار میشد، معادن از طریق ما بند شده است، به هیچ گونه کارهای غیر قانونی صورت نمیگیره و از وقتی که قطعه ما در اینجا جابجا شده که هست، دست زورمندان و مسلح های غیر مسئول و هر چیزی که بوده قطع شده است. انشاءالله تلاش ما به این است که تامین امنیت کنیم که در آینده وزارت معادن بیا هم قراردادی خود هم کار خود پیش ببره.
شماری از تاجران بدخشانی که از سالهای متمادی مصروف خرید و فروش سنگ لاجورد هستند میگویند که پس از توقف تجارت سنگ لاجورد هزاران سرسنگ راکت مانده و آنان میلیون ها افغانی از این بخش زیان دیدند. عبدالناصر بهادر یکی از تاجران به رادیو آزادی میگوید
ما مردم بدخشان کلگی ما مستضعف و بیچاره هستیم. سنگ مانجا بجا چی در اونگان چی در کران چی در جرم در باره کلگی جابجا است. کابل جابجا است. سنگ ما به هیچ جای اتقال نمیشه. ما طفلی ما به حق لقمنان متاج است. ما ضرورت داریم که به ما بزرگا ایدهت بدیم که ما سنگ ما اتقال بدیم به فروش برسانیم. ما این سرمایه را با دیگه جا کار بکنیم که اقلا با ملت میت منطقه ما غریبی پیدا شه. غریب کار ما
دوست خودم چقدر سنگ داشت؟
تخمینا 10000 سیر سنگ دارم. 4 سال میشه که سنگ بند ستر.
اما والی بدخشان میگوید که آنان با حکومت مرکزی در گفتگو هستند تا راه حل قانونی را برای پروسس و فروش سنگ های استخراج شده لاجورد پیدا کنند.
تا بال ما پیشنهادات متعددی داشتیم. اگر زمینای برای شغلی ایجاد شوه سنگی که تراکم کرده انشالله یک راه قانونمند پیدا میشه. ما در تلاش هستیم تا اینکه یک راه قانونمند پیدا شه و که او در داخل افغانستان پروسس شوه و به نام مارک افغانستان به بیرون از کشور صادر شه.
ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان یکی از ولایت‌های کشور است که بیشترین معادن را در دل کوههایش جا داده. در کنار معادن لاجورد ولسوالی کرانمنجان، معادن طلای راغستان، زمرد جرم و بیروج ولسوالی خاش شهرت این ولایت را جهانی ساخته است. آگاهان نظامی به این باور هستند که موجودیت این معادن سبب ناامنی در این ولایت شده است.
ساعت حالا 1:21 به وقت افغانستان شد. نگاه داریم با مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان تا لحظات بعد البته. اما پیش از آن گزارش از ولایت هرات در مورد اینکه مسئولان اتاق تجارت و صنایع از مسدود شدن بیش از 150 کارخانه تولیدی به دلیل فساد، ناامنی و عدم تامین مواد خام از ایران خبر میدن. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کارخانه پی وی سی ما در مجموع به صورت مطلق بسته شد و هیچ فعالیت نداریم از یک سال به این طرف.
1399 دشوارترین سال برای فعالیت احمد سعید عظیمیان یک از صنعتگران هرات بوده است. فعالیت کارخانه تولید درب و پنجره پی وی سی اش به گونه کامل مسدود و سطح تولید کارخانه های مواد غذایی و تولید خوراک به حیوانات و پرندگان نیز کاهش چشمگیر یافته.
با توجه به فساد اداری و عدم همکاری و دولت تا یک سال گذشته از دو و سه واحد تولیدی که ما داشتیم یک مطلق تعطیل شد و دو واحد دیگر حد اکثر با 20% ظرفیت کار میکنند. به این معنی که ما از 220 نفر پرسنل که داشتیم فعلا 50 نفر در یک شیفت فعالیت دارند.
صنعتگران ایراد میگویند که فساد در گمرک، ناامنی و مشکل در انتقال پول به ایران به دلیل تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر آن کشور سه فاکتور عمده برای متوقف شدن فعالیتشان است. زلمه سیدی 7 سال در تولید روغن نباتی در شرک صنعتی هرات فعالیت داشت و سما می شود که خط تولیدش از فعالیت باز مانده و 70 تن از کارکنان شرکتش بیکار شدند.
که تنها کارخانه ما نیست، به ده‌ها کارخانه در شرک صنعتی به خاطر همین مشکلات فسادی که در گمرک وجود داشته و فسادی که در همه گمرکات وجود داره، عدم همکاری دولت با سکتور خصوصی تنها ما نه بلکه ده‌ها کارخانه تعطیل شده.
در شرک صنعتی هرات بیش از 330 کارخانه تولیدی تا 1.5 سال پیش فعالیت داشت، اما حالا این رقم نصف شده. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات میگوید که بیش از 6000 کارگر به دلیل رکود کارخانه های تولیدی نیز بیکار شدند.
تقریبا 1.5 سال گذشته از 98 به بعد ما رکود مطلق در شرک صنعتی هرات داشتیم. شیوع کرونا بوده و مشکلاتی که در گمرک همواره شما شنیدیم. تقریبا نیمی از کارخانه های شرک صنعتی به این دلیل مسدود شده. یک قسمت تقریبا میتونیم 30% از کارگرایی که یا کارگران عادی بودن بیکار شدن. تقریبا از 25000 30% از او کاهش یافت.
عبدالوحید قتالی والی هرات سیاست دمپینگ کشورهای همسایه یا فروش کالا و خدمات در بازار خارجی زیر قیمت تمام شد به منظور خارج ساختن رقبا از بازار را از عمدترین دلایل رکود برخی از شرکت‌های تولیدی در شرک صنعتی هرات عنوان کرد.
نگران رکود در شهرک‌های صنعتی هستم. ما با هم هماهنگیم، یک اتاق مشترک بین هم ایجاد کردیم، از تیم مشترک ایجاد کردیم، از ورود کالای مشابه جلوگیری میکنه. متاسفانه سیاست دمپینگ در منطقه واقعا باعث رکود صنعت داخلی شده. برای حمایت از صنعت داخلی برنامه‌های ما روشن اقدام کردیم.
هرات به قطب اقتصادی افغانستان شهرت دارد و بر بنیاد گفت‌های مسئولان اتاق صنایع و معادن هرات با رکود کاروبار شمار زیادی از صنعتگران یا کل سرمایه‌شان و یا هم بخشی از آن را از افغانستان خارج کردند.
حالا 1:25 به وقت افغانستان شد. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه شمار از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
هندوستان تایمز در مورد بندر چابهار نوشته که دهلی نو به روز پنجشنبه پیشنهاد کرد تا در دهلیز امر و نقل بین المللی شمال جنوب شامل شده که مسیر چند سمتی 7200 کیلومتر را بین 13 کشور طی می‌کند. به نوشته این روزنامه دهلی نو همچنان از ازبکستان و افغانستان خواست که به بخشی از این دهلیز مبدل شوند. هند روز گذشته 4 مارچ روز بندر چابهار را تجلیل کرد. هندوستان تایمز به نقل از اس جی شانکر وزیر خارجه هند که در مراسم از رای دور به مناسبت روز چابهار سخنرانی میکرد، نوشته که افغانستان و ازبکستان برای پیوستن به دهلیز چند جانبه تمایل نشان دادند و ایجاد یک دهلیز شرقی از طریق افغانستان توانایی های آن را به حد اکثر خواهد رساند. دهلیز امر و نقل بین المللی شمال جنوب شامل هند، ایران، روسیه، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، عمان، سوریه و اوکراین می شود. در ادامه می خوانیم که این دهلیز برای اولین بار در سال 2000 به خاطر کاهش هزینه ها و زمان جابجایی معموله و بهبود در این راستا پیشنهاد شد که هدف آن بهبود اتصال در منطقه بین روسیه و کشورهای آسیای میانه و هند خوانده شده است. اجرای این پروژه در 2014 با کندی روبرو شد، اما هند و روسیه اخیراً تمایل زیاد برای احیای این پروژه نشان دادند. روزنامه نیویورک تایمز نوشته که بسیاری از بهترین آثار باستانی افغانستان در جریان جنگ ها به سرقت رفته و در نهایت در میوزیم های معتبر جهان جای داده شدند. به نوشته روزنامه چندین دهه درگیری افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان را ویران کرده. غارتگران محوطه های باستانی این کشور را به سرقت بردند و تاریخ باستانی غنی افغانستان در حراج به موزیم های جهان و یا هم به اشخاص ثروتمند که علاقه به جمع‌آوری آثار باستانی دارند فروخته شده. نیویورک تایمز به نقل از سنت جان سیمسون یکی از نگهبانان موزیم بریتانیا که در مورد قاچاق آثار باستانی مطالعه می کند نوشته که می گوید ده ها هزار اثر از افغانستان وجود دارد که در اوساط دهه 1990 وارد بازار شدند و میانها تقریبا به طور غیر قانونی صادر شده و یا هم به سرقت رفته بودند. در ادامه می خوانیم زمانی که با بیشتر آثار باستانی سرقت شده از افغانستان در موزیم های جهان و یا هم در نمایشگاه ها روبرو می شوید، ممکن است اطلاعات زیاده در مورد این که این آثار چگونه به این موزیم ها و گالری ها را یافتن در دسترس قرار نگیرد. اما به نوشته نیویورک تایمز این آثار می تواند داستان از سرقت و خشونت چند دهه‌ای را در افغانستان بازگو کرده و این سوال را مطرح کند که تاریخ افغانستان متعلق به چی کس است و یا این آثار روز به افغانستان برخواهند گشت؟
در جریان هستید که سه‌شنبه 3 کارمند یک تلویزیون خصوصی در شهر جلال آباد هدف حملات مسلحانه قرار گرفتند و جان باختند. این حملات هدفمند به نگرانی کارمندان رسانه‌ای در افغانستان افزوده. بشنویم نظریات شمار از این خبرنگاران را.
مسکاریو هستم، یک تن از خبرنگاران رسانه‌های محلی در بدخشان. نگرانی ما به عنوان یک تن از خبرنگارانی است که در ارتباط با 3 تن از دختر خانم‌هایی که در ولایت ننگرهار ترور شدند و به شهادت رسیدند، نگرانی ما این است که آیا زمانی که از رسانه‌ها دیگر دختر خانم‌ها و یا هم در ولایت‌های ناامن که مورد ترور قرار می‌گیرند دختر خانم‌ها و همچنان مورد اخطار و اذیت و ایگپا قرار می‌گیرند، آیا دولت کدام پاسخگویی هستند و یا هم ترورستانی که خبرنگاران به خصوص چی دختر خانم باشه و یا هم چی از طبقه مردا باشه شهید میسازن، آیا به جزای اعمالشان رسانیده میشه یا کینی و یا هم دولت دیگه بی‌پروا هست در ارتباط؟
به عنوان یک خبرنگار باید بگم که شرایط کاری در افغانستان به شدت در حال بدتر شدن از قتل‌های هدفمند و مرموزی که تا به حال کمتر مورد در سراغ داریم که عامل آن شناسایی و بازداشت شده باشه از سوی نیروهای امنیتی، باعث شده که فضای رعب و وحشت در بین خبرنگاران زیادی خلق بشه. من هم به عنوان یک خبرنگار همین حس دارم و این حس در بین خبرنگارای هرات مشترک هست. نگرانی هایی هست که گلوی همه خبرنگارا را می فشاره.
داز یاگل عظیمی هستم، یکی از خبرنگاران. ما عمده ترین چالشی که این روزها ما را بیشتر نگران ساخته افزایش تهدیدات امنیتی در برابر خبرنگاران هست. این مسئله ما را روز به روز نگران تر می سازه. طرف دیگه هم هر یک از ما از جانب خانواده ها خود تحت فشار قرار می گیریم که این بدون شک یک سری چالش های را صد راه پیشبرد کارهای ما ایجاد می کنه.
من عاطفه علیزاده هستم، خبرنگار. ناامنی که در واقع در حال حاضر در فضای رسانه بخصوص خبرنگاران محدود ساخته خیلی روی کار ما و فعالیت‌های رسانه‌ای ما تأثیر گذاشته. تا زمانی که مجبور نباشیم و بیرون از رسانه نمیریم که این حراس همچنان با ما هست، حتی در داخل رسانه به نحوی حق دسترسی به اطلاعات محدود می‌سازه.
نظریات شما از خبرنگاران در مورد نگرانی‌ها از ادامه حملات هدفمند در افغانستان. یک و نیم وقت افغانستان شد و این ترتیب رسیدیم با نیمه ساعت و نیمه برنامه. اکنون هم ستار فروغ با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
قرار است وزارت خارجه آمریکا جایزه بین‌المللی زنان شجاع را برای 7 تن از فعالان زن در افغانستان که جانهایشان را در رویدادهای مختلف از دست دادند دوشنبه هفته آینده اعطا کند. ملاله میوان خبرنگار تلویزیون انعکاس و فرشته کوهستانی فعال مدنی 2 تنه از آنهاست. شماری از هواداران حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در اعتراض به آن چه رها نشدن زندانیان این حزب از بند حکومت افغانستان میخوانند امروز در کابل مظاهره کردند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی و سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر درباره گامهای بعدی در پروسه صلح افغانستان بحث کردند. ایالات متحده پس از توافق اخیر شرکای اروپاییش ابراز امیدواری کرده که ایران وارد گفتگوی سازنده شود. فرانسه، بریتانیا و جرمنی توافق کردند که طرح قطعنامه توبیخی علیه ایران در اداره بین المللی انرژی اتمی را لغو کنند. رهبر یک گروه اپوزیسیون در پارلمان ارمنستان میگوید گفتگوها با نیکول پاشینیان صدر اعظم آن کشور درباره انتخابات پارلمانی زود هنگام تا کنون بی نتیجه بوده است. و در یک باغوش ایالت کالیفرنیای آمریکا 9 میمون بزرگ نخستین غیر انسان‌ها در جهان هستند که در برابر بیماری کووید 19 واکسین شدند.
فشرده خبرها بود از رادیو آزادی. تازه ترین های افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان برای آگاهی از تازه ترین های افغانستان و جهان ما را در شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم دنبال کنید. من جاوید نعیمی و همکارانم متشکر هر یکتان هستیم که در بخش خبری این ساعت همراه بودید و یک سپاس از همکار تکنیکی ما شفیع قیار. و حالا هم نوبت نشر برنامه عدالت و مبارزه با فساد است.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداري فساد سره د مبارزې ځانګړي خبرونه ل آزادي راډیو.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدین. قسمی که خبر دارین، محترم میر محمد امین فرهنگ، وزیر پیشین صنعت و تجارت، با یک سال حبس تنقیضی و به پرداخت 864,000 دلار مجازات گردیدن. و این موضوع ما گفتیم که یک از نظر بگذاریم در برنامه عدالت و مبارزه با فساد. و خود استاد محترم آقای فرهنگ هم در خط تلفن هستند. متخصصین هم دعوت کردیم، آقای سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان، استاد سیف الرحمن ابراهیم استاد حقوق در پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی هستند. اونا از طرف ستر محکمه محترم قضاوتپال احمد فهیم قویم را که رئیس مطالعات حقوقی و قضایی ستر محکمه و سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی افغانستان هستند، اونا هم دعوت کردیم. منتها اونا معذرت خواستن، گفتن که ما نمیتونیم روی فیصله قطعی محکمه صحبت بکنیم. سخن اول به استاد محترم آقای فرهنگ مسپاریم. استاد خوش آمدین به برنامه.
سلام و احترامات خدا به شما و دو هموطن گرامی که در اینجا زحمت قبول کردن تشریف آوردن میرسانم. و همطوری که شما خبر دارین، در محکمه یا محکمه خاص وزرا ای به صورت بسیار عاجل و فوری محکمه را پیش بردن و در ما خودم نبودم، حاضر نبودم، که البته با دلایل زیاد و شما تشریح میکنم. در اونجا اینا فیصله خود را کردن، حکم خود را صادر کردن که همونطور که شما گفتین یک سال حبس تنفیذی و در عین زمان 864,000 دلار باید از که رد شد، یعنی از طرف ما پرداخته شد و کلی جریمه. یمی حکم کردن که اینا در راجع به این میخواییم که باز با استادای محترمی که اینجا حضور دارن همین موضوع را بحث کنیم. اما مثلا متاسف هستم که اونا فکر کردن از طرف محکمه یا از طرف ستن محکمه که اگر در ایتو یک بحث شرکت کنن گویا فیصلی از اونا نقص میشه. ما سر از او گپ نمیزنیم، سر صحبت اینجا ما سرزی میکردیم که آیا همی فیصله درست صورت گرفته یا نگرفته، که اونا هم نظر چه دلایل خودا میگفتن، اما متاسفانه اونا نامدن دیگه.
مهمانای دیگر ما آقای افضلی سیب رئیس دیدبان شفافیت افغانستان است، همچنان استاد سیف الرحمن ابراهیمی. مسئله برنامه ما را تعقیب کرده باشید، نام از این برنامه عدالت و مبارزه با فساد است. اولین بار است که عالی‌ترین بگویم یا بلند رتبه ترین مامور دولت افغانستان بگویم اونا در رخش دعوا شد و محکمه فیصله کرد، ولی خود استاد فرهنگ این موضوع را رد میکنن، در غیابشان این کار شده، معذرت هم داشتن. از خاطر یاره گفتیم از نقطه نظر یک تجربه حقوقی از نظر بگذرانیم تا چه حقوقی تا چه قانونی هست این موضوع. اول استاد محترم آقای ابراهیمی از شما بشنویم شما چی فکر میکنین در مورد. ابراهیمی صاحب بفرمایید.
پیش از پیش سلام خدا به فرهنگ صاحب، به شما نظر صاحب و افضلی صاحب و شنوندگان رادیو آزادی تقدیم میکنیم در رابطه با مسائل و مسئولیت های وزرا. قانون اساسی به خصوص در ماده 69-78 صراحت داره که زمانی که هرگاه یک وزیر به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی و یا سایر جرایم متهم گردد، قضیه با رعایت ماده 134 قانون اساسی افغانستان به محکمه خاص محول میگرد. همین محکمه خاص یک خو امو محکمه خاص که در قانون اساسی گفته شده که سه عضو شورای ملی باشه و سه عضو ولی جرگه، سه عضو شورای ملی مشان جرگه و ولی جرگه و همچنان از سر محکمه، ولی در این رابطه یک قانونی است، قانون اختصاصی است که اوجه سه عضو سر محکمه متشکل از سه عضو سر محکمه می باشنی محکمه خاصی که برای وزرا دایر میشه. و وقتی که پیش از او که اتهام وارد میشه در لوی سرانوالی، دو رئیس به عنوان عضو کمیته باید امو اتهام وارده را تحقیق بکنه، بعد از او باز به محاکم که میره به محکمه خاص. در محکمه خاص سه تن از اعضای ستر محکمه حکم صادر میکنه. ولی امی جریان قضیه باید به شکل باشه که محکمه باید عادلانه باشه، محکمه فرمایشی نباشه، محکمه باید به اساس دلایل الزام حکم خود را صادر بکنه و همچنان برای کسی که متهم هست ایر اخبار بکنه که شما به این جرم متهم هستین تا او فرصتی گرفتن وکیل مدافعی داشته باشه. با او اساس محکمه باید عادلانه باشه، محکمه باید فرمایشی نباشه، گزینشی نباشه و دلایل الزام وجود داشته باشه و بیشتر سیاسی نباشه. در صورتی که اگر یک شخص یا وزیر به محکمه حاضر نمیشه میتونه که اونها غیابی فیصله خود را صادر بکنه، ولی اگر دلایل داشته باشه، عذر معجه داشته باشه، میتونه که یک فرصت به اساس تضمینی که به ترانوالی یا به ارگان حیدی و خضایی به اساس تضمینی که وزیر میتونه یک فرصت دریافت بکنه، ولی میتونه به صورت کل وکیل مدافع داشته باشه بلد. اگر خودش مشکل هم داشته
باشه. ابراهیم میسب برازی که استاد فرهنگ استاد ما بودک در فاکولتی اقتصاد، از او خاطر ما میخوایم ویخی بهتره باشیم، برازی که شنانده نگوین که طرفداری استاد خودم میکنه، از او خاطر اگر شما بعضی سوالای خاصه که امی چیزایی که شما گفتین کدامش مراعات شد یا نشد از استاد میتونین مستقیما پرسان کنین. حالا با اجازهتون به اساس گفتار شما چیزایی که شما گفتین یا مراعات شد یا نشد از استاد فرهنگ پرسان بکنیم. بله استاد، قناعت شما حاصل شد ابراهیمی صاحب چیزایی که گفتن؟
بله ابراهیمی صاحب بسیار به صورت خوب و اعلی همین مطلب بیان کردن و تمام موارد گفتن و این حال وقتی که گفتار ایشان را ما با وضعیتی که پیش آمد مقابل هم قرار میتونم مقایسه میکنم، به این نتیجه میرسم که متاسفانه همون فرصتی که من خودم بیایم و صحبت بکنم و از خود دفاع بکنم بر من داده نشد. من فکر کنین از یک قضیه 11 12 13 سال میگذره، من تمام این مدت در افغانستان بودم، هیچ جای نرفتیم، تابعیت هیچ جای ندارم و تابعیت افغانستان ندارم. فقط چند وقت پیش که من مریض شدم، اول به هندوستان رفتم، اونجا معالجه نشدم، به آلمان آمدم. در اینجا مسئله کرونا پیش آمد و مریضی خودم هم جدی مریضی قلبی است دیگه، یعنی دکترم برای من گفت که مسافرت کردن نمیتونی و مسئله کرونا هم بودن تا که واکسین نشوی رفته نمیتونی. من همین تمام این مطالب از راه طریق کنسولگری افغانستان در بن با تصدیق از اونا روان کردم به محکمه به تاریخ 12 بود پیش از ایگپا و نه بعد از ایگپا. گفتم که به شما امیر یک کمی معطل بانید، من خودم آمده نیستم، خانه زندگیم در کابل است، من در بیرون نیستم، در اینجا بودام نمیتونم، این مملکت مرا میکشه بر ازی که دیر که بانم از امون اندازه که ویزه دارم. اما ایر متاسفانه این نه جواب دادن نه قبول کردن هیچ در قیاب من دفتن شنیدیم که گفتم به ظرف دو سه روز ما یک وکیل بر خود ما میگیریم و از خودت محاکمه میکنیم. اون بود که محاکمه کردن و این فیصله را صادر کردن، در حالی که در این 13 سال 14 سالی که قضیه دوام داره، هم در مسئله مواد نفتی و هم در مسئله اتحادیه صادرات کشمش، دیمی در تمام از یا 3-4 سوال از ما کردن، اما 4-5 دفعه می گروپ سارنوالا تبدیل شده که هر کدام آمده علایده از ما سوال میکردن، اما ما چون سوالایشون تکراری بود من به جواب اولی که داده بودم به اون مراجعه میکردم، میگفتم که ما سوالای شما رو یک دفعه جواب دادیم، چرا باز 4-5 دفعه از ما شما این سوال هم میکنین؟ اونو بود که نیمی آمی آزماد که باز بازی مطالع دیگه هم هست که میخوایم باز پزانتر بگویم، اما از نقطه نظر وقت و از نقطه نظر عذر معجه اینمی مطلب ما خواستم بیان کنم.
تشکر افضلی صاحب. شما در بین کدام سوال ارائه میکنین؟ شما چی فکر میکنین در مورد؟
تشکر آقای نظر. من فکر میکنم که اولترین موضوعی که باید سرش صحبت شوایی است که آیا ساختار اداری فعلی بر مبارزه با فساد که وجود داره یه بی‌طرف و غیر سیاسی است یا نه، و پاسخ بسیار واضح است، من فکر میکنم در این مورد متاسفانه که نیست. سوال اساسی ما این است از حکومت که شما به کدام اساس تعیین میکنین که کدام پرونده باید پیگیری شود و کدام پرونده پیگیری نشود. چیزی که برای ما معلوم است این است که به اساس مسائل سیاسی و به اساس زور است. کس زور داره، کس که زورگوی است، امروز وزیر هم است، معین هم است، والی هم است و با تمام پرونده های خود به فساد خود هنوز ادامه میده. و کسی که زور نداره، کسی که پشتیبانی سیاسی آنچنانه که بتونه از او دفاع بکنه نداره. با تمام احترام به آقای فرهنگ، کسایی که میتونیم بگیم یتیمای سیاسی هستن، اونا اکثر وقت تحت پیگرد قرار میگیرن و واقعا جای شرم است برای دستگاه عدلی و قضایی افغانستان که بی‌طرفی خود نمیتونه حفظ بکنه و شکار مسائل سیاسی و فشارهای سیاسی میشه و فقط به خاطر نمایش یک تعداد افراد اینا تحت پیگرد قرار میتن. واقعا این ظلم است، بی عدالتی است و این نمیتونه که اعتماد مردم با این شکل با مبارزه با فساد در مورد مبارزه با فساد ما به دست بیاریم. اعتماد مردم وقت به دست میاد که واقعا ببینن که اون بالای زورمندترین فرد اول تطبیق میشه و کسی که در فساد بسیار کلان دست داره که صدها میلیون دلار از کشور اینا کشیدن به دبی، به ترکیه، به انگلستان، به اروپا، به آمریکا، به جای دیگه، جایی که تکس هیون میگن یا امو کشورهایی که پولای ناپاک به اونجا انتقال داده میشه اکثرا به اون کشورها رفته، اما او مسائل تحت بررسی قرار نمیگیره، موردش صحبت نمیکنه. همین سوال برانگیز است، مردم میره میبینن.
افضلی صاحب، باز نوبت بستان میرسه برازی که همین بیلانس میگن یا توازن برقرار شوه. ما یک صدای قضاوت پال احمد فهیم قویم، رئیس مطالعات حقوقی و قضایی ستر محکمه و سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی افغانستان که در واتساپ صدایشان گذاشت و به اساس که من دعوت کردم جواب دادن و بعد از او ازشان من پرسان کردم که اجازه سمی صدایتان به عنوان جواب طرف شما بشنوانم، اونا اجازه دادن، ازشان تشکر میکنم. امور یک دفعه بشنویم.
از لحاظ قضایی و حقوقی ما یک مبحث داریم به نام مبحث امر خاتمه شده قضایی. وقتی در یک مورد قضات حکم کنن، باز دوباره در اون مورد ابراز نظر نمیکنن. از لحاظ قضایی و از لحاظ شرعی و قانونی میگن اعتبار امر مختومه قضایی. بنابر او دیگه قضاوت در رابطه به فیصله محاکم برای مردم و برای به اصطلاح از ها نامه برمیگرده، هرچی که مردم در رابطه به قضاوت ما فکر میکنن و میاندیشن مورد احترام است. بسیار تشکر.
استاد ابراهیمی، شما چی فکر میکنین در این مورد؟ جواب طرف دولت.
خب ما فکر میکنیم که اینها گفتن که امر خاتمه شده قضایی از لحاظ قانونی یا اعتبار امر مختومه قضایی گفتن، یعنی یک بار ما وقتی یا زمانی که حکم خود را صادر کردیم پس دوباره در او تجدید نظر نمی کنیم. درست است که محاکمه وزرا محاکمه یک مرحله ای است، یعنی استیناف پایی و تمیز پایی نداره. در یک مرحله مثل محاکمه سیاسی یک مرحله فیصله میشه، ولی این تنها قضیه فرهنگ صاحب نیست، این مسئله کل افغانستان هست که این معضله مربوط میشه به وضعیت قوه قضایی در افغانستان که متاسفانه در قضا بیشتر سیاسی شده در افغانستان. و حتی شما از لحاظ ساختار و تشکیلات قوه قضایی میبینیم رئیس جمهور فوق العاده صلاحیت داره نظر به ماده 117 قانون اساسی که اینها را به پارلمان خود رئیس جمهور پیشنهاد میکنه و حتی یکی از اعضای ستر محکمه را به عنوان رئیسی قوه قضایی هم میتونه انتخاب بکنه. این بیشتر محاکمه را در افغانستان سیاسی ساخته، قوه قضایی را به صورت کل سیاسی ساخته. و ما شخصا نظر به تجاربی که داریم، حتی تغییرات و تبادلاتی که در رأس قوه قضایی به وجود میاد به اساس امو پیشنهادات خاصی یک رئیس جمهور یا کسی که در رأس قدرت باشه صورت میگیره. این تنها نیست که مثلا اینها بگوید که اعتبار امر مختومه قضایی شده، اینجا دیگه وزرا هم هست. نظام به صورت کل فاسد هست در افغانستان. حتی وقتی ما به ملت میگویم که خود اینها گفتن که در اصل جزا امو عکس العمل اجتماع در رابطه به یک جرم است، وقتی نام از قضا میگیرین برای اتباعی افغانستان در اذهانشان یک نوع چیری مخدوش و مبهم قضا در ذهنشان متصور میشه. به او اساس اگر اینها از روزی که در افغانستان یک نظام نسبی به وجود آمده امی پروسه را به شکل نرمال پیش می برد و کسایی که در فساد دست داشتن اینها محاکمه می کردن. امروز ما از تصمیم اینها حمایت می کردیم و تصدیق می کردیم که اینها بی‌طرفانه فیصله کرده. به او اساس سر محکمه به صورت کل امون نقش اساسی که اعتبار نظام مربوط به سر محکمه است نقش خود را از دست داده، بیشتر سیاسی شده و در اکثر موارد به اشاره رئیس جمهور در امور مملکت مداخله میکنه. به او اساس ما فکر میکنم که اینها بیشتر بود سیاسی قضیه را در نظر گرفته، نظر به بود حقوقی. چیزی که در قانون است، در کد جزای افغانستان هم موضوع تحت مرور زمان جزا هست که پیش تنها جرم تحت مرور زمان میرفت. در این کد جزای جدید افغانستان جزا هم تحت مرور زمان میره. به او اساس اگر به اساس هر دلیلی که باشه متهم وقتی که مجازات نمیشه تحت مرور زمان میره. به او اساس ما فکر میکنیم که اینها باید وقت می محاکمه هم در نظر میگیره و برای کسایی که متهم هستن یک پروسیجر شفاف و یک پروسیجری که به اساس ارادت خود قضا به خاطر رفع امی معضلی که دامنگیر افغانستان شده که عبارت از فساد گسترده در ادارات و ارگانهای اجرایی و ارگانهای حتی قضایی افغانستان است، بخصوص در رابطه با مامورین عالی رتبه دولت باید یک پروسیجر شفاف به خاطر رسیدگی موجود باشه که در این راستا هم یک نقص بسیار کلان در افغانستان هست.
تشکر استاد. امی مسئله مرور زمان که گفتین این چند سال است؟ یعنی 10 سال است؟ 5 سال است؟ مرور زمان در افغانستان چند است؟ چند سال است؟
اینجا هم 10 سال در جرائم جنایت بود، ولی این جرائم به 3 بخش تقسیم میشه که جنایت هست و جنایت هست و قباحت هست.
دکتر صاحب فرهنگ، شما این موضوع را چطور جواب میدین؟ یکی شما اقدامات بعدی تان چی خواهد شد؟ مثلا در افغانستان دوباره دیگه محکمه ها هست یا شما میخواین به محاکم بین‌المللی مراجعه کنین؟ استاد
ما باید بگویم که ما خارج از افغانستان زندگی نکردیم. ما بعد از مریضی یک مدت میشه که اینجا هستم که نمیتونم پس بیایم. امیالی که می حکمم صادر کردن وقتی که برای من دکتر اجازه بده و می مسئله کرونا اجازه بده من فورا کابل میایم. امیالی که می حکمم صادر کردن من از اون میدانم که ببرم ما بس ما پرواش ندارم. یعنی من خو وقتی که از کار خلاص شدم 12-13 سال پیش در افغانستان شیشتم تا وقتی که چند ماه پیش برای معالجه به بیرون آمدم. در این مدت یک روز هم کدام چیز خطری از این نبود که من غایب باشم و در اینجا که بودم اون پیشتر با گفتم که من تصدیق یارم روان کردم که اهمیت ندادن، هیچ اصلا مور مطرح نکردن، هیچ قبول نکردن. یک طرف موضوع و دوم نقطه که می خواستم پیش از این که به مطلب دیگه بریم ایست که یک چیز دیگه هم هستی و ایست که در امی قضیه نفت و گاز و اینار خوب ثابت شد که هیچ در وقت ما کدام کوچکترین کدام اختلاس یا کدام نقص نامده، بلکه برعکس 75 میلیون مفاد آوردیم برای دولت که او فراموش شد و کنار گذاشته شد و دفعتا مسئله امی اتحادیه صادرات کشمش در بین آمد. در این آله در مقابل همون کمیسیونی که متعین کرده بودن که در این باره غور کنن یک حکمیت بکنن بین همین اتحادیه و بین همون شرکت یاسمین آرا جریان داره. هنوز 15 نفر 14 نفر یا 13 نفر همیاد همون تحقیقاتشان در پیش سارنوالی در جریان است. هنوز به نتیجه نرسیدند، هیچ حکم صادر نشده، هنوز اونا کلشان به اساس قانون هنوز بیگناستند. اما در مورد ما که تنها ما هیچ به او تعلق نداشتیم، هیچ به او قرار نداشتیم، هر دویش دو نهاد غیر بودجوی و غیر دولتی استند. و ما به حیث وزیر تجارت در یک دعوایی که بین اونها پیدا شده بود به حیث تنظیم کننده امور در نظام اقتصاد بازاری که ما داریم اینی وظیفه بر ما بود که بین اونها یک حکمیت کردیم، اونها رو برشان یک رای حل پیدا کردیم. اونها مفاد و ضررشان به خودشان تعلق داره، به دولت هیچ تعلق نداره. این میره نه محکمه و نه سارنوالی تا به امروز نفهمیده بودن، تا امروز محکمه میره نفهمیده بودن که هر دوی از اونا واحدهای غیر بودجوی هستند، غیر دولتی هستند و دولت نظر به نظام اقتصاد بازاری که ما داریم حق مداخله در کار از اونها داره. از این خاطر من نمی‌دونم که چرا این موضوع او هنوز کاری از او هیئتی که از
12 سال به این سو زیر تفتیش و تحت سوال جواب سارنوالی هستن. او هنوز کلیشان کدام حکم صادر نشده، اما ما که هیچ این رابطه نداشتم، هیچ به این موضوع غرض نداشتم و به یک محاکمه عجولانه بسیار به ظرف 2-3 روز ایره گرفتن حل کردن، به یک افره ایره گرفتن و یه طور یک حکم صادر کردن.
نبزلی سیب، یک موضوع است، یکی از سببهای که جامعه جهانی وعده کمک کار سپردن در اون مسئله مبارزه با فساد یکی از شرایط اساسی میگذارن. حالا به خاطر به دست آوردن از این مسائل، یعنی برجای کردن امی شرایط اگر مطالعه شود، شما چی فکر میکنی نبزلی سیب؟
بسیار دقیق هستی موضوع. من فکر میکنم که دلیل اساسی از این که بعض از دوسیه ها را اینا سالها پیگیری نمیکنن و باز شتاب زده میان و در مورد بعض دوسیه ها باز تصمیم میگیرن و بعد باز شماره ها را برای مردم امی که چقدر تعداد دوسیه اینا دیدند و چند تا موین محکمه شده و چند تا شاید بگن چند تا وزیر را اینا محکمه کردن، امیر را اینا محکمه خواهد گفتن که دیگه آقای واحدی را و همچنان آقای فرهنگ به این شکل اینا محکمه کردن، شاید این رو حساب بکنن دیگه که ما دو وزیر محکمه کردیم، حتما هم این کار رو میکنن. موینا رو هم همین قسم میگن که نمیفهم در حدود 15-20 نفر موینا رو اینا تا محکمه کردن و پرونده‌هایش نهایی ساختن. همه از این به خاطر فریب دادن جامعه جهانی است. یک تعهد واقعی که مبارزه با فساد برای مبارزه با فساد وجود داشته باشه متاسفانه در حکومت افغانستان دیده نمیشه و شاید هم بعضی از مسائل سیاسی قسمی باشه، وضعیت سیاسی فعلا قسمی باشه که اونا اصلا زورشان شاید نکشه که او افراد کش کرده بودن به محکمه. شما موضوع کابل بانک به یاد دارین، کسایی که در او دست داره عابدین اصلی از او محکمه نشد متاسفانه. تنها افرادی که اونا کارمند بودن یا به یک شکل اصلا اجرا کننده بودن ولی در عقب از او سیاسیونه که دست داشت اونا هرگز تحت پیگر قرار نگرفتن. همچنان گزارشات دیگه که ساخته شد، گزارش فاروقی که رئیس جمهور خودش گفت که نشر میشه و فسادی که در نفت وزارت دفاع بود یا وزارت داخله را که خودش قلب فساد گفت، چند تا وزیر داخله داشتیم، چند تا معین داشتیم در وزارت داخله، کدام از اونا تحت پیگر گرفت؟
ابراهیمی صاحب شما چی میگین در این مورد؟
خب اصل اقتضای عدالت همین است که حکم قانون باید سر تمام افراد چی در رده های پایین باشه چی در رده های بالا باشه باید تطبیق شود و ما قبلا هم گفتیم که متاسفانه در قضا بیشتر اقدامات سیاسی میکنه و ما در طول همین 20 سال دیدیم که قانون سر غریب، قانون سر کسی که بی‌واسطه بود، قانون سر کسی که به حساب مدافعی نداشت، قانون سر کسی که بیچاره بود تطبیق شد. به او اساس قضا امو استقلالیت خود را، عادلانه بودن خود را و وظیفه بسیار خطیر و اساسیش که تطبیق قانون هست، تامین عدالت هست، یک منطب بسیار پاک و مقدس هست، ای امو چهره خود را ملموس به فساد ساخته و امروز هم وقتی یک حکمی که بر اساس قانون میکنه هم اجتماع سر از او حساب نمیکنه.
تشکر ابراهیمی صاحب. بعض مسائل میتونین به پشتو هم تره بکنین برازی که برنامه ما با دو زبان است، متاسفانه امروز پشتو صحبت نشد، جاتر خیر در برنامه های دیگه تلافی خواهد شد. ابراهیمی صاحب شما یک جنبندی بکنین قضا چطور میتونه مستقل باشه؟ حالا یک مشکل اساسی است که مثلا کسایی مثل استاد ما که اینا آدم شناخته شده و هستن، اینا تانستن صدا خود هر جای بیرون بکنن، منتها به ما پیام ها میاد از ظرف چند سال هزارها پیام داریم که دوا جنجال ها دوسیه ها هستند که بیچاره صدایشان به هیچ جای رسانده نمیتونن، مخصوصا از قضا بسیار زیاد شکایت هستک. از این خاطر چی باید شوه که این موضوع یک ذره اصلاح شوه و خوبتر شوه؟ ابراهیمی صاحب محترم،
بی قضیه پا پلوان باید وایم چه ولسم آماده به خاص محکمه پا الوان توایی چه دوی فیصله قطعی او نهایی ده او استناف پایی پا دی که موجوده نده لکه تنگه چه فرنگ تا دیلی، ولی یو شای چه دی ما پا نظر فرنگ تا ما مشوره داده چه ده دی یو چلنج ورکی رئیس جمهور تا، ذکر رئیس جمهور پا خپل خبرو که پدیری وقت که دوائی که تاسو گورین چه قضا مستقل ده او علاقی چه ده چه ما پا تول دی دغاته و کلو که تیت کلستر محکمی او سرانوالی تا زنگ نده وحلی. نو دا په معنا دي نه ده چې دا
مستقل شو که رئیس جمهور زنگ ورته مدوهلی رئیس جمهور نه دی غواړي چې چیرته تفاصات په دې محکمه کې نه وي چیرته تفاصات په دې مسله کې نه وي او هغه د بشري حقوقو کمیسیون نور د شفافیت د برخې هغه چې هغه دوست وو عبدالی صاحب وو د دوه حضور کې د دا چیلنج ورکړي قضا ته او ملت ته د دا مسله راوکاږي چې چیرته زه مجلې نیم د دوی په نظر باندې نو راشي هغه عدالت چیرته تطبیق شوی ده دوی کوم معیارونه دي هغه نو د ملت په وړاندې د رسنیو په وړاندې د بیا د دغه محکمې چې کوم حکم یې کړی هغه د الزام دلایل دیم راواخلي او محکمې ته د چیلنج ورکړي راشي تاسو مستقلال خپل استقلالیت ثابت کړئ چې تاسو په کومه اسباب باندې د ما په مورد حکم کړی ده که چېرته پاک نو دا د ملت ته راځي چې دغه د بشري حقوقو کمیسیون د په دې کې مداخله وکړي رئیس جمهور د په دې کې مداخله وکړي حتی لوی ترنوال دي هم په دې کې مداخله وکړي ځکه دلته ویلي په قانون کې چې له دوی نه دی په یو خاص ځای کې تحقیق وشي کوم وزن چې دوی لري هغه ټول موارد دا نه دي په نظر کې نیول شوي نو د راستغه په مخ کې که چېرته استاد فرهنګ دا ملت ته ثابته کړي چې راشي دا محکمه څونه عادلانه دایره شوې څونه پاکه ده څونه مثلا دغه ارګان افغانستان کې خپل وظیفه سرته رسولې نو د رسنیو په مخ کې دی یو چیلنج ورکړي
وخت مو خلاص دی ابراهیم صاحب.